بر ترک کنی بعض اون چه که ما وحی کرده ایم به تو، و سینه تو تنگ بشه به خاطر اون چه که ما وحی کردیم به تو. چرا؟ چون اونها میگن ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، چون کفار میگن چرا گنج برش نازل نشد، چرا ملک نازل نشد. انما انت نذیر، همانا تو نذیر هستی، اونها رو میترسانی از عذاب ما، والله علی کل شیء وکیل. عرض کردیم اولین نکته یک درس اخلاقی است که شما در مقابل حرف درستی که به دیگران منتقل میکنید، گاهی طرف مقابل عوض این که حرف درست شما رو بسنجد، شروع میکنه با شما عناد و لجاج کردن. اینجا این آیه درس میده پیامبر ناراحت نباش، انما انت نذیر، تو وظیفه خودت رو انجام میدی، نظارت انذار میکنی، میترسانی، والله علی کل شیء وکیل، خداوند متعال بر همه چیز وکیل هست. به تعبیر دیگه تو بنا نیست همه رو به راه راست هدایت کنی، نه، وظیفه تو تبلیغ هدایت شدن، اون دیگه به ظرفیت انسانها و آمادگی انسانها و شخصیت انسانها و پاکی و طهارت انسانها بستگی داره. انما انت نذیر. عرض کردم این درس اخلاقی برای ما هم هست که اگه وقتی حرف حقی دارید جامعه پذیرش نداره، شما ناراحت نشید، وظیفه شما ابلاغه. آدم گاهی مثلا یک حرف 100% واضح و روشن، استدلالش مثل خورشید همراه با خودشه، به طرف میگی آقا این عمل تو غلطه، این کار تو غلطه، در مقابل شما وامیسته، آقا این کارت گناهه، میگه من، تو خودت درستی؟ آقا چه کار داری من درستم یا نه، حرف تو غلطه یا نیست، تو برو خودتو درست کن. بسیار خوب، من برم خودمو درست میکنم، ولی کار تو غلط هست یا نیست؟ در اینجاها آدم گاهی دیگه افسرده میشه، به خصوص کسانی که در مقام هدایت مردم و تربیت مردم و امثال اینها هستن. این آیه شریفه آرامش میده، نه یا رسول الله، تو ترک نکنی اونی که ما بهت گفتیم، که حالا اینا عناد میورزن، مسخره میکنن، مخالفت میکنن، نه، انما انت نذیر، تو وظیفت انجام دادی، بقیه هر چی میخوان بکنن. خیلی روحیه مهمیست، من نمیخوام خیلی اینجا معطل بشم، اما یه خاطره عرض کنم خدمتتون. مرحوم آیت الله شهید سعیدی، با این شخصیت آشنا هستید، شخصیت بسیار برجسته است و اولین شخصیتی است که دارای درجه اجتهاد بود و در راه انقلاب شهید شد، یعنی از اون شخصیت های بالای علمی، تقریبا از جز اولین شخصیت های در این سطح علمی است که شهید شد در راه انقلاب و قبل از انقلاب در زندان شهیدش کردن. ایشون میگفت وقتی که من، از ایشون نقل شده که وقتی من شنیدم امام میخواد بره به فیضیه و سخنرانی کنه و شنیدم میخواد به شاه حمله کنه، من خیلی ترس برم داشت، از تهران پا شدم آمدم قم که بگم آه حمله به خود شاه به مصلحت نیست، به همین دولت ها حمله کنیم، به آمریکا حمله کردن، به شاه حمله کردن، این جاهای خطرناکه. و غروبی بود رسیدم به خانه امام، دیدم امام از بیرونی تشریف برده داخل اندرونی، خانه امام هنوز قم هست، یک بیرونی داره یک اندرونی، بینش دری هست، در کوچیکی فاصله هست، امام رفته اونجا و گفتن چی امام رفته دیگه، تم گفتم من کار واجبی دارم، گفتم خواه امام رفته وضو بگیره، میخواد آماده بشه برای نماز مغرب، نیست دیگه، گفتم بگید سعیدی آمده، امام به مرحوم سعیدی خیلی علاقه داشتن، میگفت که رفت گفت و امام گفتن بیا تو. رفتم داخل دیدم امام آستیناش بالا زده و وضو میگیره، هنوز آستیناش رو پایین نزده، همینطور که آستیناش بالاست و مشغول تکمیل وضوش هست. گفتم آقا من از اونجا آمدم، خیلی ناراحتم، شنیدم میخواد برید و به شاه حمله کنید، به آمریکا حمله کنید، اینا سنگینه، اینا کسی همراهیتون نمیکنه، تمام علما کنار میکشن، مردم کنار میکشن، همراهی نمیکنن، یه کمی آسونتر بگیری. گفت همینطور که ایشون آستینش رو میزد پایین کن نما هیچی نگفتیم، اون همه شور و حرارت و قصه و ناراحتی از تهران پا شده آمد. گفت آقای سعیدی به فیضیه میرم، حرفم همونه، حمله مستقیم به خود شاه و به آمریکاست، حرف همینه، هیچ کس هم که با من نمانه، تو هم اگر خسته شدی و ترسیدی و کنار رفتی، حرف همینه. خدا به بعضی از بنده هاش این حالت را داد، حرف همینه. رفت توی فیضیه گفت کاری نکنی بگم از مملکت بیرونت کنم. همون دوستانی که اونجا بودن شاید بعضی هاشون مسخره کردن، شما شاه رو بیرون کنین. فرداش هم امام رو گرفتن و تبعیدش کردن به ترکیه. خب حالا تو ما رو بیرون میکنی یا ما تو رو بیرون میکنیم؟ نه، دل آرامه، اگر ما وعده الهی رو باور داریم، ترکیه هم میره حرفش همونه، نجف هم میره حرفشونه. بیرون کرد و سلسله رو ریشکن کرد و برد به زبالدان تاریخ انداخت و خودش جاودانه. این یک نکته اساسی داره که عرض کردم درس اخلاقی. فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک، آی پیامبر ما، بعض از اون چیزایی که بهت وحی میکنیم ترک میکنی به خاطر یک مردم چیزایی میگن؟ نه، انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل. این یک نکته. نکته دومی که در این آیه شریفه بود، این سوال حتما تو ذهن شما میاد، خب آیا پیغمبر ترک کرده بعضی از وحی را؟ این آیه شریفه میگه تو ترک میکنی به خاطر اینکه مردم حرف میزنن. یعنی اینجور پیش آمده که پیغمبر به خاطر حرف مردم وحی را ترک کنه؟ مفسرین دو جواب میدن، یک عده که اون دفعه عرض کردیم، اونها میگن که نه، این صورت خدمت شما عرض شد در حقیقت نهی داره، یعنی نکن این کار را، نه اینکه پیغمبر ترک کرده، نه، پیغمبر به خاطر حرف مردم وحی را ترک نمی کند. میگه آیا تو چنین خواهی کرد؟ نه، چنین کاری نکن، پیغمبر به خاطر حرف مردم وحی را ترک نمی کن. جواب دیگری که بعضی از مفسرین دادن، گفتن نه، پیامبر وقتی که وحیی بهش شد یه فرصتی برای ابلاغ داره. گاهی پیغمبر میدید زمینه در مردم نیست، تأخیر می انداخت. این تأخیر رو آیه شریفه داره میفرماید، یا رسول الله تو ترک میکنی، یعنی برای مدت زمانی ترک میکنی بعد از اون بعضی از اون چیزایی که وحی شد به سینت، تنگ میشه که مردم پذیرش ندارن حرف میزنن. یا رسول الله دلت آرام باشه، از این بعد تأخیر نکن. خب تأخیر میشه یا نمیشه؟ ممکنه، عرض کردم بله ممکنه، در بعضی از موارد فرصت ابلاغ طولانی است، خدا اجازه داده تأخیر رو. پیغمبر تأخیر میانداخت، قرآن از اینجا میگه دیگه تأخیر نینداخت. مثال آوردن، گفتن مثل جریان غدیر. در جریان غدیر پیغمبر میدانست که اون احوادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهون، اونها توی دلهای اینها هست، اگر اعلام کنه ولایت علی را، اون آتشهای زیر خاکستر شعله ور خواهد شد، لذا تأخیر انداخت. این تأخیری است که مخالفت با فرمان خدا نیست، منتظر یک فرصت مناسبتر بود تا رسید به غدیر خم، که خطاب رسید والله یعصمک من الناس، یا رسول الله دیگه بلغ، دیگه فرصت تأخیر نیست، اعلام کن، خدا هم حفظ خواهد کرد. حالا توی پرانتز من یک نکته بگم، انشاءالله حواساتون پرت نمیشه، این نکته خوبی است، نکته ارزشمندی است، خودش اصلا یک نکته مهمی است. پیغمبر که در غدیر میترسید از چی میترسید؟ خیلی نکته زیبایی است ها. آیا این که بیان نمی کرد و این ولایت علی و بیعت گرفتن بر علی رو بیان نمی کرد، آیه شریفه هم اشاره داره که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، این ترس پیغمبر از چی بود؟ از این بود که او رو بکشن؟ این که مسلم نیست. پیامبر نشون داد، امیرالمؤمنین میگه در همه غزوه ها از همه نزدیکتر به دشمن خود پیغمبر، جلوتر از همه علی ابن ابی طالب با اون شجاعتش میگه کننا اذا اشتد الحرب لزنا به رسول الله، وقتی که آتش جنگ دیگه خیلی شعله ور میشد ماها هم پناه میبردیم به پیغمبر، دل او آرام بود، از این نمیترس، از این میترسید که به علی ابن ابی طالب و فرزندانش متعرض بشن. اینم نبود، برای اینکه خدا وعده داده بود که علی بعد از تو باقی میماند، امامت و ولایت در نسل او، بعد از او در حسن، در حسین، بعد تا 12 امام رو نام برده بود و بارها پیغمبر برای مردم بیان کرده بود. تعبیر زیبایی بعضی از بزرگان ما دارن، میگه پیامبر میدید که 23 سال با این زحمت مردم رو به طرف بهشت آورد، آمدن اشهد و ان لا اله الا الله رو گفتن، اگر در همین مرحله باشن خب مخالفت نکردن و اهل نجاتن، اما به محض این که بحث ولایت رو بگوید بسیاری از اینها ظرفیت این رو نخواهند داشت و اهل جهنم خواهند شد. خدای متعال از این میترسید، پیامبر بزرگوار از این میترسید، هی ناراحت بود، خدایا زمینه آماده بشه کمتر از این امت من جهنمی بشن، کمتر خارج بشن، کمتر از این مسیری که آمدن برگردن، کمتر برگردن به اون جاهلیت اولا، از این میترسید. پس ترس او هم از امت بود و از انحراف امت. قرآن وعده داد والله یعصمک من الناس، خداوند متعال تو را حفظ می کند و این مسیر را و این تفکر را و این اندیشه و این مکتب را حفظ می کند و جلو اون احقاد را خواهد گرفت و این تفکر را حفظ خواهد کرد. به هر حال همونی که بعد پیش آمد دیگه، همونی که پیامبر فکر می کرد حفظ کرد. خدا قرآن هم نگفت که والله یعصمک، یا رسول الله خدا تو رو حفظ میکنه، اما اون برگشت رو نگفت حفظ میکنه، اونو در آیه دیگه گفت که ترس تو در سر جاش درسته، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اونجا اشاره کرد بله این انقلبتم على اعقابكم هست، اون ارتداد هست، ارتد الناس بعد رسول الله هست. به هر حال اون پرانتز هم بسته. پس فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک، آیا خدا، آیا پیامبر ترک کرده یا نه؟ عرض کردم بعضا میگن نه، این نهیه و نفی، این به این معنا نیست که پیغمبر ترک کرده باشه، نهی میکنه این کار رو نکن، بعضا گفتن به معنای تأخیره. نکته سوم که مفصل اون جلسه صحبت کردیم معجزات اقتراحی بود، عرض کردم میامدن پیش پیغمبر معجزاتی رو طلب میکردن که بنای تسلیم شدن نداشتن، یک وقت معجزه میخواد برای که تسلیم بشه، پیغمبر بارها و بارها نشون داد، هزار و چند معجزه از پیغمبر ثبت و ضبط کردن، گفت تکلم شجره، تکلم سوسمار، تکلم ریگ، دیگه چیزی باقی نگذاشتن که از پیغمبر نخواست بکشن. اما گاهی معجزاتی میخواستن که عنادآمیز بود، مثل همین جریان که در شأن نزول آیه شریفه میگه گفتن که یا رسول الله بگو همه کوههای اطراف مکه برای ما طلا بشه تا ما ایمان بیاریم. خب پیغمبر برای طلاسازی که نیامده، اینجور که منان نیست معجزه بشه. او جا معه ملک، فرشته با تو نازل بشه. نه یا رسول الله به این حرفا اعتنا نکن. این بحث چون مفصل گذشت دیگه بر نمیگردیم. عرض کردم اون جلسه اگر یادتون باشه معجزات پیغمبر، معجزات پیغمبر در مرحله دوم هست. اول پیغمبر میاد با عقل و فکر و استدلال و برهان شما را قانع کنه، برخلاف تصور ما که فکر میکنیم همیشه باید با معجزه ایمان بیاریم. این خیلی نکته اساسی بود، این وقت مفصل عرض کردیم. گفتیم عادت کنیم خدا را در روال طبیعی تکوین ببینیم. هر برگی معجزه خداست، هر گلی معجزه خداست، هر نسیمی معجزه خداست، اینا همش معجزه. عادت کنیم در اینجاها ببینیم خدا را، نه اینکه شما یک فرض بفرمایید یک دارو میخوری خوب میشی. نگاه کن به این جهاز عجیبی که در بدن توست، آدم واقعا حیرت زده میشه. در اینجا خدا رو نمیبینی. اما اگر یک کسی آمد متوسل به اهل بیت شد و فلج بود و یک دفعه شفا پیدا کرد، هممون اینو معجزه میبینی. بله اینم معجزه است، اونا هم معجزه، اونا هم معجزه، اونا هم شفای خدا، اونا هم قدرت نمایی خداست. پس معجزه در مرحله دوم، اولین مرحله با عقل و بصیرت و برهان دعوت میکنه. دوتا چهار تاست، به عقلت مراجعه کن. حالا برای بعضی از مواقع هم معجزه استفاده میشه و هر پیامبری معجزه داشت، پیامبر ما هم معجزه ای داشت که یکیش قرآنه. علی حالین معجزاتی رو که از پیغمبر درخواست میکردن بهش میگن معجزات اقتراحی. این معجزات رو بعضا انجام میداد، اما بعضی از معجزاتی که عنادآمیز بود و از روی عناد میگفتن حضرت به اونها اعتنا نمیکرد. این مطالب این آیه شریفه بود. که آیه بعدی دنباله همین آیه است، اینو کوتاه عرض میکنیم ببینیم خدا چی میخواد. ام یقولون افترا، یا میگویند، یعنی کفار میگویند افتراه و پیامبر این قرآن را افترا و دروغ بر خدا بسته است، دروغ به خدا نسبت میدهد. خب تو چی میگی پیغمبر؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات. دعوا نداریم، جنگ نداریم، شما بیارید 10 سوره مثل این قرآن از همین دروغ ها. نمیگید دروغه؟ خب شما هم که زبون دارید، دروغ هم که استخوان نداره، شما هم بگید دیگه. خیلی این زیباست، بهش دقت عمیق بفرمایید. قرآن در زمانی نازل شد که اوج فصاحت عرب بود، هنوز معلقات سبعه هست، اشعارشون رو می نوشتن، می آمدن از کعبه آویزون می کردن معلقات سبعه. الان ترجمه های مختلفی هم شده، هست اشعار اون زمان، هست، خیلی فصیح و بلیغ بودن. توی اون زمان فصاحت و بلاغت قرآن نازل شده، میگه آقا این قرآن همین حروفی است که دست شماست دیگه، شما هم که عربی، 10 سوره مثل این قرآن بیارید. البته مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه بحث مفصلی داره که اینجا فقط بحث فصاحت و بلاغت نیست، از همه جهات قرآن معجزه است. میگه چیزی بیارید که اینجور معجزه باشه، در احکامش، در اخبار غیبیش، در معارفش، در فصاحت و بلاغتش، در همه چیزش، چیزی اینجوری بیارید. جالبه که اون زمان 84 جنگ با پیغمبر به راه انداختن، اما یک 10 تا سوره مثل قرآن نیاوردن. خب اگه میتونستن، این که راه حل ساده ای بود. میگه آی پیغمبر اینا رو بگو جنگ نکنن، لشکرکشی نکنن، اینقدر کشته ندن، 10 تا سوره مثل قرآن بیارن. 1400 سال هم از قرآن روی این ادعاش هست، هنوز کسی نیاورده و نمیتونه بیاره. برادرها و خواهرها دقت کنید که این کتابی که امروز آتش میزنن، اون دفعه هم عرض کردم علت این که آتش میزنن، چون عاجز شدن از مقابله با این قرآن. چیزی که میتونیم بیاریم مثلش رو که دعوا نداره. ببینید تو این دنیای صنعت، خدمت شما عرض شود، اون روزی که آمریکا و شوروی با هم مسابقه تسلیحاتی داشتن، آمریکا آپولو میفرستاد به فضا، شوروی هم میفرستاد. اون یکی سلاح اختراع میکرد، اون نیست که هم سلاح اختراع میکرد. او هواپیمای کذا میساد، او هم هواپیمای کذا. خب میتونن دیگه مقابله میکنن. قرآن میگه اگر اینا افتراست، اگه ساخته دست بشر، شما هم مثلشو بیارید. بیارید یه قرآنی که موندنی باشه. قرآن میگه نه خودتون تنها. دقت کنید دنباله آیه، ودعو من استطعتم من دون الله، بخوانید هر کسی رو که توانایی دارید غیر از خدا، به کمک بخواه، از همه کمک بگیرید. متخصصین بفهمن پیغمبر ما که یک مرد درس نخونده در بزرگ شده در یک جامعه جاهلی بود، جامعه ای که تعلیم و تعلم و حکمت و فلسفه و اینها درش سابقه نداشت، او که درس نخونده این حرف رو زد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت این حرفا رو آورد. شما بنشینید با همه هم کمک بگیرید، از همه معلم های دنیا و مدارس دنیا و دانشگاه های دنیا کمک بگیرید. ودعو من استطعتم من دون الله، از همه کمک بگیرید یا قرآن بیارید. قرآن خودش پیشبینی میکنه جواب چیه. میفرماید فإن لم یستجیبوا لکم، اگر جواب ندادن به شما، فاعلموا انما انزل بعلم الله، نتیجه گیری بکنی، بدانید که قرآن نازل شده به علم الهی، و ان لا اله الا هو، هیچ معبودی جز خدای متعال نیست. این دلیل، اینم مدعا. اگر میتونید مثل قرآن بیارید، نتونستن مثل قرآن بیارن، پس معلوم میشه قرآن الهی و وحیانی است. خیلی زیبا اشاره میکنه، میگه خب دلیل و مدعا که کنار همه، فهل انتم مسلمون، آیا تسلیم میشن؟ یعنی باز همه انسان ها در مقابل منطق اهل تسلیم نیستن. چند نکته مهم داره که توی آیه اشاره میکنم، فقط دوستانی که حساسن روی بعضی از کلمات دقت کنن، من خیلی معطلتون نمیکنم. یک سور، جمع سوره، سوره یعنی قطعه، مجموعه. حتما وقتی میگیم سوره، معنیش همین سوره هایی است که در قرآن هست، در آیات که آمده، منظور این سوره ها نیست. این 10 سوره یعنی 10 تا مجموعه، 10 تا مجموعه بیاری. معمولا مجموعه ای که محدود هست و یک هدف مشخصی را داره بهش میگن سوره. نکته دومی که در اینجا هست، مرحوم علامه طباطبایی خیلی روش فکر، روش تأکید میکنه، میگه ودعو من استطعتم من دون الله. قرآن گفت کمک بگیرید از هر کس میخوای، نگفت از شاعراتون، نگفت از فصحا و بلغاتون، نگفت از هر کس میخواید کمک بگیرید. پس معلوم میشه فقط بحث فصاحت و بلاغت مطرح نیست، قرآن از همه جهت معجزه است. مرحوم علامه مجلسی بحثی داره که راجع به اعجاز قرآن، 32 جهت رو ایشون میشموره راجع به اعجاز قرآن. الان خیلی جهات دیگه هم اضافه شده که یکیش معجزات علمی قرآنه. من امشب میخواستم یه نکته رو عرض کنم، بینم فرصت گذشته، با تفسیری که برای خواهرها داشتیم به مناسبت این آیاتی که راجع به کوه ها هست خوندیم، حقیقتا انسان در مقابل این اعجاز علمی قرآن صرف تعظیم فرود میاره. خب این هم یک جهات دیگه است که حالا هی داره یکی یکی کشف میشه و بیان میشه که کتاب ها نوشتن و مجموعه ها راجع بهش نوشتن. پس ودعو من استطعتم من دون الله، از همه کمک بگیرید. یعنی قرآن فقط بحث فصاحت و بلاغت نیست، در جهات مختلفی حرف داره، شما هم از همه کمک بگیرید اگر میتونید چنین چیزی بیارید. بعد میفرماید فان لم یستجیبوا لکم، سوالی در تفسیر هست، این ان لم یستجیبوا لکم خطاب به کیه؟ چند احتمال هست، یک احتمال اینه که به کفار میگه، مرحوم علامه طباطبایی اینو ترجیح میده، من اینو فقط میگم بقیهش بمان. فان لم یستجیبوا، یعنی ای کفار اگر جواب ندادن به شما، کی جواب نداد؟ یعنی گفتیم از دیگران کمک بگیرید، از دیگران که کمک بگیرید اونا جواب بهتون ندادن، یعنی خدایان خودتون رو خوندید، حکمای خودتون رو خوندید، همه را خواستید که کمکتون کنن مثل قرآن بیارن، هیچ کنون جواب ندادن. فعلمو انما انزل به علم الله، دو نکته رو بدانید. به این نکته دقت بفرمایید، میگه نتیجه گیری اینه، یک بدانید قرآن به علم الله، دوم بدانید که ان لا اله الا هو، بدونید که غیر از خدا خدایی نیست. این از کجا استفاده میشه؟ خب قرآن گفت مثل قرآن بیارید، نتونستن بیارین، معلوم میشه قرآن الهی است. اما چطور توحید نتیجه میگیریم؟ نکته ظریفی است. گفتن برای این که قرآن بهشون اعلام کرد از همه کمک بگیرید غیر از الله. خب اگر غیر از الله خدایی میبود، الهی میبود، اونها که بت داشتن، اگر خبری می بود باید کمکشون میکرد. الهی و کسی او رو اونها رو کمک نکرد، پس معلوم میشه الهی غیر الله خدایی نیست، و الا اون هم ناصر و مددکار اونها بود. جهت دیگری هم گفتن که میگذاریم فهل انتم مسلمون. خب حالا که تجربه کردی، بارها و بارها خواستید مانند قرآن رو بیارید و نتونستید، آیا اسلام میارید؟ آیا تسلیم میشید؟ من پایان بخش عرضم خاطره کوتاهی رو عرض کنم و دعاتون کنم. در کنار مسجد الحرام، مسجد الحرام در زمان حضرت امام صادق علیه السلام قوغایی بوده، قوغایی بوده. امام صادق رو دستگیر میکردن، به حیره تبعید میکردن، اما تو خود مسجد الحرام حلقه هایی تشکیل میشد، حلقه های الحادی و علیه اسلام و قرآن جمع میگذاشتن، با اینا کار نداشتن. خیلی عجیبه. یکی از اون حلقه ها رئیس اون حلقه ابن ابی العوجا بود. ابن ابی العوجا ملحدی بود که در یک جریانی هم امام صادق یک جمله گفت که دیگه به مرگ او منتهی شد، اون جریانش بماند. آمد با چهار نفر قرار گذاشتن، گفتن بیایید ما بریم، این که قرآن میگه مثل منو بیارید، ما آدم ها کمی که نیستیم، امسال قرار میگذاریم تا سال آینده هر کس یک ربع قرآن رو بیاره، برید مثلش رو مشابه سازی کنید، سال دیگه بیایم همینجا در مسجد الحرام کنار هم بنشینیم، مثل قرآن را عرضه کنیم و این ادعای قرآن را ابطال کنیم. رفتن یک سال، بعد از یک سال هر کسی به منطقه ای رفت، بعد که برگشتن کنار کعبه نشسته بودن، شروع کردن به نتیجه کارهاشون را عرضه کردن. انجمن سری خودشون با هم دارن صحبت میکنن، یکی گفت من رسیدم به این آیه شریفه که راجع به عذاب حضرت قوم حضرت نوح هست، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیر الماء و قضی الامر و استوت. من هر شبی این آیه فکر کردم بتونم مثلشو بیارم، مانندشو بیارم، این کار بشر نیست، من به این آیه که رسیدم کار رو گذاشتم کنار، ما هیچ کار نکردیم. گفت تو چه کار کردی؟ گفت من وقتی به این آیه رسیدم راجع به جریان حضرت یوسف، فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، روی این نکات ظریفی که تو این آیه هست دقت کردم، گفتم این حرف بشر نیست، نمیتونم بیارم، ما هم کنار گذاشتیم. گفت تو چه کار کردی؟ اون چهار نفر دیدن هیچ کس کاری نکرده، تو همین فکر بودن امام صادق آمد رد بشه از اونجا. از کنار اونها که آمد رد بشه، حضرت این آیه شریفه رو خوند که میفرماید که همین آیه، بگو یا رسول الله، به اینها بگو که اگر همه را به کمک بخواهید که مانند قرآن بیاوری نخواهید توانه. اینها با اینکه خودشون صحبت میکردن، امام صادق وارد شد. کنار اینها که رسید، امام صادق از قلب اینها خبر داد، فرمود قرآن گفته این آیه شریفه رو خون که اگر همه را کمک بخواهید که مانند قرآن رو بیاورید نخواهید توانست، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این هم بیشتر موجب خجالت اونها شد. معلوم شد امام صادق از اینها قلب اینها خبر داد. حالا بعدها اینا آمدن چند بار چندین جلسه با امام صادق در مسجد الحرام بحث کردن. یک وقتی این ابن ابی الاوجا به امام صادق تون شد و جسارت کرد و اهانت کرد به کعبه، یک جمله امام صادق فرمود. این جمله امام صادق چنان این مرد رو تحت تأثیر قرار داد که برگشت به وسط این اصحاب و شاگردان خودش، گفتن چی گفت امام صادق؟ گفت قلبم و آتش زد. گفتن چی گفت؟ نگفت چی گفت. رفت به خانش و در رو از پشت بست و هرچه اصرار کردن دیگه در رو وا کنن، در رو وا نکرد و بعد از 3 روز هم ابن ابی الاوجا از دنیا رفت. خب بحث ما امشب یه مقدار متفرقه بود، چون من میخواستم بحثای قبلی رو هم تنظیم کنم. خلاصه اون چه که عرض کردیم، این دعای شریفه مجموعاً بیان کرد که یا رسول الله، اون چرا که به تو و اهل میشه به خاطر حرف مردم ترک نکن، تو نظیری و وظیفت رو انجام بده. آیه دوم هم خطاب به کفار گفت اگر شما مدعی هستید که قرآن افتراست، مثل قرآن رو بیارید و ما هم دست از ادعامون میکشیم. عرض کردیم این ادعای قرآن که اسمش تحدی هست، 1400 سال قرآن مدعی است و نتونستن نظیرش رو بیاورن. امروز هم چون از مقابله با قرآن عاجزن، میبینن بازم پرفروشترین قرآن در دنیای امروز، پرفروشترین کتاب در دنیای امروز در اروپا قرآنه، شروع میکنن به آتش زدن قرآن، ولی نمیدونن چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشه اش بسوزد. خدایا ما را، قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده، ما را آشنای به قرآن، عامل به قرآن، مورد شفاعت قرآن مقرر بفرما بر محمد و آل محمد صلوات.